میکنه سامانه جامعه تجارت باشه یا سامانه های دیگر باشه.
بله.
اما اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ما به اتکای داده بتونیم تا جای ممکن یک شرایط عادلانه ای رو برای درسته. پرداخت مالیات بین صنوف مختلف اهم از طلا فروش و غیر طلا فروش و همچنین طلا فروش و حقوق بگیر.
خب این شرایط عادلانه چون الان فهمیدیم میانگین 9,600,000 تومانه، حالا برخی بیشتر از این پرداخت میکنن برخی صفر مالیاتشون. خب آیا چشماندازی داریم میانگینه باید به چه عددی برسه در شرایط فعلی؟
ما چشماندازی نداریم چون در واقع این مستلزم یک ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت کسب و کاری تلافی.
بالاخره یه ارزیابی دارید که فهمیدید عادلانه نیست دیگه.
بله، ما این ناعادلانه بودن از قیاس بین مشاغل مختلفمون داریم انجام میدیم. اینکه مشاغل مختلف ما مثلا فرض کنید تلافروش ما در مقایسه با خدمت رو عرض بکنم مثلا حقوق بگیرمون قطعا این اندازه نمیتونه حاکی از عدالت باشه.
خب شاید از حقوق بگیره زیاد میگیریم.
حقوق بگیرای ما این رو الان خدمت رو عرض خواهم کرد، حقوق بگیران ما سال گذشته سال 11 میلیون تومان میانگین پرداخت مالیات داشتن.
آها. خب مثلا با درآمد ما 15-16 میلیون تومان دیگه.
خب البته با درآمدهای مختلف ما ممکنه 15-16
میانگینشه دیگه.
ممکنه 40 ولی میانگینشه. اما مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که سازمان مالیاتی به دنبال اینه که سهم صاحبان مشاغل رو در وصول مالیات افزایش بده و سهم حقوق بگیران رو کاهش بده و این اتفاق به درستی اتفاق افتاده. یعنی اگر شما دقت بفرمایید سال 1400 ما 12.5% از مالیات کل مالیاتمون رو حقوق بگیران پرداخت میکردن، سال بعدش یعنی سال 1401 شده 11.5% و الان شده حدود 10.2%. پس بنابراین کاهش دادیم این سهم رو. و از اون سمت مثلا فرض کنید حقوق بگیران ما سال 1400 4% رو پرداخت میکردن، سال 1401 در واقع حدود 4.5%، حدود 5.6%، سال 1402 حدود 6%. پس بنابراین ما به همین شکل دنبال این هستیم که این عدالت رو به نوعی بین معدیان مختلفمون ایجاد بکنیم.
خب ما چون میخوایم پرونده مالیات آقای دکتر موعدی ببندیم، زمانمونم کوتاهه، الان چالشی دارید با صنف سر این حالا به قول شما عدالتی که میخوایم ایجاد بکنیم؟
اتفاقا ما چالش به اون معنا چالشی نداریم با صنف در واقع صنوف مختلفمون از جمله صنف تلافروشی. من فقط میخوام یه نکته رو عرض بکنم و تشکر بکنم از زحماتی که آقای بدرفشان، رؤسای اتحادیه و آقای شهربیانی عزیز و همه بزرگواران رؤسای اتحادیه شهرهای کلان شهرهای ما در پیوستن به سامانه معدیان داشتن. سامانه معدیان یه سامانه برای وصول مالیات بر ارزش افزوده.
بله.
که اتفاقا این وصول مالیات بر ارزش افزوده خیلی باری رو برای خود تلافروشان ایجاد نمی‌کنه، اما در واقع به شفافیت هرچی بیشتر در واقع شغل صاحبان مشاغل تلافروشی و سایر در واقع فعالان اقتصادی ما کمک میکنه. من میخوام اولا اینجا تشکر بکنم از زحماتی که سال گذشته دوستان ما کشیدن.
بله.
و امید داریم که امسال هم با پیگیری همدیگه بتونیم در واقع شرایط رو به گونه‌ای پیش ببریم که خدای نکرده اون اذیت و اون مشکلی که ممکنه در واقع برای تلافروشان در اجرای سازی سامانه معدیان پیش میاد، این مشکل در واقع استران برای امسال دیگه حداقل رقم نخوره. سامانه معدیان سامانه است که صاحبان کسب و کار و فعالین ما باید در واقع در اون عضویت داشته باشن.
بله.
و کلیه فروش‌های خودشون رو در قالب صورت حساب‌های الکترونیک ثبت و ضبط.
آقای موعدی شما زمانمون کوتاه و موضوعمون هم صنف طلا و جواهر، پس الان هیچ مشکلی با صنف طلا و جواهر نداره سازمان امور مالیاتی دیگه؟
شکل تا الان حدود 10% از صاحبان کسب و کار طلا فروشی اومدن و ارسال صورت حساب داشتن. ما امیدمون بر اینه که انشاءالله توی این مایعاتی ما این رو باید به 100% برسونیم. چرا؟ یعنی 100% صاحبان مشاغل حوزه طلا، جواهر و پلاتین باید بیان و برای ما صورت حساب‌های الکترونیکشون رو ارسال بکنن برای کلیه فروش‌هاشون. چرا؟ چون اگر این اتفاق نیفته بابت هر صورت حسابی که ارسال نکنند نه تنها مشمول جرایم 10% از اون فروش میشن، بلکه 9% از کل اصل طلا که همونطور که جناب آقای بزرفشان اشاره فرمودن الان معافه، مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی میشه.
درسته آقای موحدی، ما چون برای اینکه بحث روشن تر بشه به عدد و رقم احتیاج داریم. خب شما فرمودین الان ماهانه میانگین 9600 صنف طلا و جواهر دارن مالیات میدن.
مالیات
اگر همه اتفاقایی که گفتین قرار بیفته بیفته، این مالیات فکر میکنیم به چه رقمی میرسه ماهانه؟
ما در واقع حدسمون بر اینه که این حتی الان، البته من نمیتونم ادعا بکنم چون طبیعتا باید یه سری آمار و شواهد و قرائن باید داشته باشم که مبتنیه بر اون بگم، ولی قطعا میتونم عنوان بکنم که این مالیاتی که الان داره پرداخت میشه مالیات عادلانه ای نیست. ما نیاز داریم که فضایی رو برای تعامل با در واقع بزرگواران ببریم جلو.
بله.
اونم به این شکل که برخی از دوستان که خود در واقع جناب آقای مزرفشان هم و دوستان بزرگواران هم بر این سهه میگذارن، برخی از در واقع فعالان این حوزه هستن که واقعیتش الان مالیاتی رو نباید پرداخت بکنن به جهت مشکلات اقتصادی که دارن و وضعیت اقتصادی اسفباری که دارن، اما برخی از خود این صنف طلا هستند که باید چند صد برابر مالیات پرداخت کنند. ما دنبال این قشر در واقع معمولی که باشون مواجه میشیم نیستیم، ما دنبال کسانی هستیم که چه بسا در واقع فروش های این گفتی دارن، موجودی بسیار بالایی دارن و فروش های بسیار بالایی دارن و اتفاقا ثبت و ضبط نمیشه. این زنجیره کمک میکنه به اینکه اون افراد رو ما بتونیم ثبت و ضبط بکنیم.
بله، همه این مواردی که فرمودید ارتباطی با سامانه جامعه تجارت هم ندارد؟
ارتباطش به این شکلی که سامانه جامعه تجارت یه سامانه حاکمیتی است برای ثبت برخی از اطلاعات، سامانه معدیان هم برای برخی از اطلاعات، اما ما قانون حکم کرده برای اینکه معدیان ما اذیت نشن، اگر صورت حساب‌های الکترونیکشون که سامانه معدیان در واقع باید ثبت بکنن در سامانه معدیان، اگر برن و در سامانه جامعه تجارت هم اون رو ثبت بکنن و تاییدیه بگیرن، تاییدیه سامانه معدیان رو بگیرن، کفایت از این داره که بیان در دو سامانه اون رو ثبت بکنن. بنابراین دو تا سامانه حاکمیتیه که ما سعی داریم این دو تا سامانه رو در واقع به نوعی علاوه کسب و کاری بندگی نزدیکش بکنیم به گونه ای که اگر در یکی ثبت بشه کفایت از دیگری داشته باشه و این سامانه جامعه تجارته، اگر اونجا ثبت بشه کفایت از این میکنه که در اینجا ثبت بشه. بله
بسیار خب. آقای شربیانی نکته‌ای دارین در مورد صحبت آقای دکتر موحدی؟
بله بدین. بله خیلی خوب. عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر موحدی و همکاران محترمشون.
بله سلام دارم خدمت
آقای دکتر. من یه خیلی مختصر عرض کنم، تو صحبتاتون فرمودید که 20% صنف طلا مالیاتشون شده صفر. خب این نشون دهنده اینه که واقعا این سر و صدایی که داره میاد از بیرون، خب به هر حال وقت تشخیص دادید شما که این 20%، البته من میتونم به جرئت بگم اگه واقعیت‌های صنعت و صنف ما رو تو این روزای اخیر اگه ببینیم مطمئنم این 20% آمارش قطعا بالاتر میره. جناب موحدی من نمیدونم الان دارید آماری بگید یا نگید، خب بابت این مالیات ابرازی خب فرمودید 9,300,000 تومان در سال، من میتونم خواهش کنم مالیات قطعی که مثلا این آمارتون برای سال 1401 فکر میکنم، مالیات قطعی یعنی دیتایی دارید که به ما بگید مالیات قطعی که اون سال که الان میفرمایید ابرازیش اینقدر بوده مالیات قطعی ما چقدر بوده که اینو به قول گفتن اون 20 درصدش هم کم کنیم، ما یه تقسیم کنیم به 80% ببینیم میانگین چقدر بوده یا نه.
خب قطع شد ارتباطمون با آقای موحدی. اجازه بدید حالا که ارتباط قطع شد به آقای دهقانی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم سلام کنم، ما رو همراهی میکنن. سلام آقای دهقانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی های امیدی، خدمت های شربیانی و آقای بزرگشان، مهمانان محترم و شنوندگان بزرگ و خدمتتون
ارادتمندم. خب ابهاماتی رو مطرح کردن آقای بزرگشان که صنف طلا و جواهر نسبت به سامانه جامعه تجارت داره. ابتدا خواهش میکنم توضیح بدین کارکرد سامانه چیست، آیا ارتباطی با بحث مالیات دارد یا خیر، و این ابهامات رو چطور میشه برطرف کرد؟
از فرصت که در اختیار قرار دادید به نوبه خودم سپاسگزارم. آیا امیدی واقعیت مطلب در خصوص فرمایشی که آقای بزرفشان داشتن، سامانه جامعه تجارت مستند به بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک سامانه است با کارکرد نظارت بر فرآیند تجارت و تسهیل و تسریع این کلان فرآیند. موضوعش هم تو حوزه واردات هم تو حوزه صادرات و تبادل اطلاعاتی که با مقوله حمل و نقل داره. سامانه جامعه تجارت کارکند اخذ مالیات ندارد، یعنی فرمایش جناب عالی و ابهامی که آقای بزرگشان داشتن از این منظر که آیا سامانه جامعه تجارت برای اخذ مالیات تعبیه شده است خیر، آیا کارکرد این چنینی براش باید متصور باشیم خیر، آیا به همچین دلیلی همکاری با دستگاه‌های دیگه از جمله سازمان امور مالیاتی یا وزارتخانه‌های امور اقتصاد دارایی می‌کند هم اصلا توی این چهار چوب نمی‌گنجه. موضوع در خصوص سامانه جامعه تجارت از این قراره که بتونه تمامی زینفعان یک کالا رو از مرحله تولید و توزیع و انبارش و حتی در سطح عرضه توی مقوله فروش و خرید و حمل و نقل و غیره، اون هم به این دلیل که ارتباطات اطلاعاتی یا تبادل داده با سامانه های همجوار خودش با وزارت راه و شهرسازی و دیگر وزارتخونه ها داره، بتونه منسجم بکنه یا متصل بکنه این زنجیره داده اطلاعات رو به وجود بیاره که امکانش برای دستگاه‌های نظارتی از جمله ستاد مرکزی، چون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق دستگاه اجرایی نیست، یک دستگاه نظارتی، بتونه از این داده ها استفاده خودش رو بکنه.
بسیار خوب. خب آقای بزرگشان بفهمید، آقای دهخانی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح دادن در خصوص کارکرد سامانه جامعه تجارت و شما پیشتر ابهاماتی رو مطرح کردین، یه بخشش بخش در واقع امنیتیه، درسته؟
بخش حالا ثبت من عرض سلام دارم خدمت آقای دهخانیانم و خدا قوت بهشونم میگم. یه بخش مهمی که هست که همکارای ما واکنش دارن، بیشتر الان امروز ما یه جلسه در مسجد امام خمینی داشتیم با حضور معاون وزارت ثبت جناب شاه میرزای رئیس اتاق اصناف ایران تهران و یک سری مسئولین زیره. بیشتر همکارای ما نسبت به این مسئله که چرا اون ثبت سرمایه‌شون رو باید انجام بدن، حالا میگن که قانونه، خب قانون یک سری ما نیومدیم اون بسترهای اطلاع رسانی و علتها رو بگیم و خدای نکرده وقتی که یه بحرانی و التهابی و واکنشی میشه متاسفانه ما میایم به اون میپردازیم. خب این نیاز داره که همکارای ما نسبت به این مسئله مقداری نگرانن. امروز هم ما
نگرانیتون چی از ثبت سرمایه؟
همکارای ما میگن که اولا که میگن چرا ما باید ثبت سرمایه کنیم، آینده الان قوانین میگن که مشکل مالیاتی نداره، اگه دو سال دیگه و مثال هایی که میزنم مثلا میگن سکه هایی که ثبت نام شد حدود 8 سال 10 سال پیش، خب اینا رو گفتم مالیات نداره ولی بعد از چند سال اومدن مصوب شد که بعد مالیات بر این سکه ها رو هم بدن، که خب یه مقداری نگرانی و واکنش برای من. یه خورده ببینیم، من میگم قوانین اولا موقعی که تصویب میشه باید اون صنف و اون حوزه صنعت رو ببینن و وقتی هم میخواد اجرا بشه بسترهای آموزش، اطلاع رسانی و اون که فضاها رو ما ایجاد کنیم که مردم نگرانی ها، نه اینکه ما بذاریم که خدای نکرده وقتی واکنشی میشه بعد بیایم چاره جویی کنیم.
بله خب آقای دهخانی، آقای بزرگشا میگن با ثبت سرمایه صنف مشکل داره چون نگرانن، میگن آقا از کجا معلوم مثلا دو سال دیگه نگن شما اینقدر سرمایه ثبت شده داری این تا هم باید مالیات بدی بابتش.
چرا میگن اصلا باید سرمایه رو ثبت؟
اصلا چرا باید این سرمایه ثبت شه؟
من مجدد عرض سلام وقت بخیر خدمت های بزرگشان بزرگوار دارم. نکته از این قراره که والا بنده به عنوان انسان عادی از به دقیقه بعد خودم هم خبر ندارم آیا
بله.
حضرت عالی و دوست بزرگوارمون هم آقای بزرگشان قاعدتا توی همین زندگی میکنم.
بله دیگه.
این سوال که معطوف به آینده و نه در اختیار بنده است، نه در اختیار جناب عالی، نه در اختیار شنونده، نه در اختیار ایشون،
درسته؟
هیچ کس نمیتونه در مورد آینده صحبت و قضاوتی داشته باشه. موضوع آینده رو بذارید خود دوستانی که در آینده توش اثرگذار هستن صحبت بکنن. از باب این که آیا این سامانه بایستی عزیزان به ثبت سرمایه و غیره بپردازن، من شاید نیاز باشه که کمی این سرمایه
رو بفهمید چرا باید سرمایه‌شون رو ثبت کنن.
بله من شاید نیاز باشه که این فرمایش آقای بزرگوار بزرگوار رو کمی تدقیق بکنم، اون هم از این باب که ثبت موجودی مد نظره نه ثبت سرمایه عزیزان. این ثبت موجودی باید صورت بپذیره همونطور که توی متن تصریح شده قانون اومده. اگر چرایی ثبت دوستان به دنبالش هستم، چرایی ثبتم خب از مستند تفسیر 4 ماده 18 آیین‌نامه اجرایی استخراج میشه. اینجا مشخصا ذکر شده که وظیفه هر حلقه ای از این مقوله طلاق چه نحویه. یه موقع ما میگیم که آقا من مثلا به قانون اشکالی وارد میکنم یا قانون رو به هر دلیلی تفسیر پذیر بدونم، اون بحثش جداست.
خب اینو توضیح میدی، همین تفسیری که گفتین الان برای چی میخواد که ثبت بشه موجودی طلا فروشا؟
ببینید موضوع موجودی موضوع داده‌ایه که ازش میخواد بعدن خود عزیزان در سن استفاده بکنن.
چه استفاده بکنن؟
ما الان عرض میکنم خدمتشون این که عزیزان دغدغه این رو دارن که اگر این موجودی چون مربوط به من نیست، مربوط به سالیان قبل و یا مربوط به نسل‌های گذشته منه، ضبط بشه و ازش مالیات عفو بشه. بنده خدمت شما عزیزان عرض کردم اصلا ما موضوع بحثمون در سامانه جامعه تجارت بحث مالیاتی نیست. این بحث بحثیه که برمیگرده به خود سازمان امور مالیاتی.
خب آخه الان آقای دهخانی از این جهت صنف حق داره، نمیدونن برای چی باید ثبت بکنن موجودیشونو.
من حد کردم دیگه، یه موقع شما میپرسید باید ثبت بکنم یا نه، بنده میگم که زحمت باید بکشن این کار رو انجام بدن. یه موقع میپرسید چرا، میگم قانونگذار این رو حکم کرده.
خب قانون باید توضیح داده بشه.
قانونگذار رو قبول ندارم، به نظر من باید بریم سوال از دوستانی که این قانون رو گذروندن و مطمئن
به هر حال الان به یه قانونی معترضن دوستان و این قانون باید تبیین بشه دیگه، توضیح بدن آقا به این دلیل به این دلیل موجودی شما باید ثبت بشه.
سوال خیلی خوبیه. حالا به نظر من اینجا آقای بزرگان شاید بتونم به بنده حقی کمکی بکنن. من فکر کنم نزدیک به 30 جلسه آموزشی، فقط 30 جلسه آموزشی با محوریت وزارت سمت در مقوله اجرای تفسیر 4 ماده 18 فلزات و طلا و شمشیر اینها توی تهران برگزار شده. در تمامی استانها با محوریت کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانها و همراهی و همکاری هم اعضا هم خود وزارت سمت و علاوه بر مواردی که من توی کمیسیون‌های عرض کردم توی استانهای کشور، برای میزهای طلای استان ها هم به صورت جداگانه جلسه های آموزشی از 1401 برگزار شد.
بله
من تکرار بکنم از 1401.
خب خروجیش چی بوده؟
1402. بس یه جنبندی تا اینجا داشته باشم من های امیدی.
بفهمید.
یه موقع میپرسیم که آقا من چرا باید ثبت بکنم، جوابش واضحه چون قانون گفته.
بله.
یه موقع میپرسید آقا من ابهام دارم چطور قانون انجام بدم، میگم آقا الا ماشاءالله جلسه آموزشی برگزار شده.
نه چطورم نه چرا، شما میفهمید قانون گفته
چراشو که قانون گفته.
خب قانون چرا
هم که آموزش ارائه شده، اگر چرایی قانون رو میپرسیم به نظر من دیگه جاش اینجا نیست، جاش پیش قانون گذاره.
الان همین مبهمه برای دوستان، یعنی میگن ما با چرا باید اینو ثبت بکنیم، اینا باید کی توضیح بده بهشون؟
شما آقای امیدی یه موقع من و شما، من جسارت به بزرگواران نمی کنم، اصلا خودم رو مثال می زنم، شما هم نه.
بله.
یه موقع بنده به عنوان یه شهروند قانون مدار مطیع هستم بابت اجرای قانون.
درسته.
یه قانونی مصوب میشه چه درست چه غلط ها، اصلا من نمی خواهم راجع به ارزشش قضاوت بکنم.
بله.
به نظر ما اتفاقا یکی از بهترین قوانین همین تفسیر 4 ماده 18. یه موقع یه قانونی تصویب میشه، ابلاغ میشه و من به عنوان یک شهروند اگر بخوام در چارچوب قانون زندگی کنم و کار بکنم، کسب و کار داشته باشم، بایستی اون قانون رو انجام بدم.
بله.
یه موقع من به قانون ابهام و ایرادی وارد میکنم به این موضوع که بتونم اصلاحش بکنم، خب اون مسیر قانونی خودشو داره، مسیر قانونیش طی میشه. تهیه کننده، مصوب کننده، ابلاغ کنندهش هم کس دیگری بوده. به همین دلیل من خواهشم این از عزیزان از حضرت عالی به عنوان رسانه، سوالاتی که مطرح میکنید در حدود اختیارات بنده حقیر حداقل باشه.
آقای دهخانی از این جهت عرض کردم، خب به هر حال شما مطلع هستید اعتراضاتی الان به این قانون وجود داره و قطعا نگاه قانونگذار و مجری قانون باید نگاه اقناعی باشه دیگه، یعنی باید بیاد آقا اون صنفی که بناست این قانون رو اجرا بکنه و الان براش ابهام داره، بیاد اقناعش بکنه، بگه آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل شما باید این ثبت سرمایه یا ثبت موجودی در سامانه جامعه تجارت رو انجام بدین. اگر این اقناع صورت نگیره که نگرفته، خب وضعیت میشه این اعتراضاتی که دیدیم دیگه در شهرهای مختلف. این اعتراضات باید چطور مدیریت بشه به نظرتون؟ بفرمایید.
این 30
جلسه آموزشی دوستان چه کار میکردن؟
شما فهمیدید اون برای چگونگی ثبته، اون چراییش نیست.
چگونگی ثبت نتیجهشه این که آقا این ثبت چرا من باید انجام بدم، اولین سوالیه که اتفاقا اعضای محترم میپرسن و حقشون هم.
خب آقای بزرگش متوجه شدید چرا باید این کارو بکنید الان؟ این 30 جلسه هم میگن جلسه آموزشی داشتید.
خب اولا جلسات آموزشی به دعوت وزارت سمت بود. ما توی حوزه صنعت خودمون 2408 نفر دعوت کردیم که حدود 604 نفر، یعنی یک چهارم اون دعوت کنندگان، تو جلسه حضور پیدا کردن. و چون همکارای ما بحث اطلاع رسانی اصلا به شرایط این قانون رو نداشتن، اکثر جلسات به تنش و سوالاتی که و ابهامات همکاران ما رسید متاسفانه. و این جلسات علاوه آموزشی اسمش آموزش بود، ولی همش همکارای ما همین. ببینید بخشی الان هنوز از سنوف دارن با دفترهای سنتی، دو تا سکه به حسین آقا دادم، 5 تا از این فلان گرفتم. و این که تعدد این سامانه ها و مغازه‌ای که ما واحدهایی داریم 2 متره 1 متره، یا مثلا واحدهایی داریم همکاران ما کیفیای طلا داریم، اصلا اینا درآمد ماهیانه شو 60-40 میلیون نباشه، میگم ما چجوری باید بیایم هزینه کنیم که توی این سامانه ها بریم یه حسابدار باید بگیریم، ثبت سرمایه بکنیم. و امروز هم ما جلسه‌ای که داشتیم جناب شاه میرزایی، البته خب یه نامه هفته پیش زده بودن، یه مقداری باز اونم برای همکارای ما سوال و ابهام بود که به دعوت خود ایشون گفتن که جلسه در بازار بذاریم. خیلی جلسه خیلی خوبی بود. البته ایشون گفتن که نحوه سامانه جامعه تجارت وارد کننده و صادر کننده فقط باید ثبت کنه و تولید کننده، که اومدن امروز اصلاحش هم کردن، چون همکارای ما واکنش داشتن، چرا بنکدار نه، چرا خورده فروش نه، چرا سکه فروش نه، ما بعد سب. که امروز ایشون توضیح داد، گفت ما فقط کسایی که صادرات دارن، واردات شمش دارن و کسانی که تا مبدأ معادن تا تولید شمش دارن باید ثبت کنن. خب اگه این مسئله باشه، خب بیان به صورت واضح بگن. حتی همکارای ما اونجا یه جلسه بود که اعلام کردن آقا اینو مکتوب به ما بگین. حتی ما اینو اعلام کردیم که آقای شاه میرزایی گفت در اختیارات من نیست. خب وقتی شما به صراحت الان میگین که دارین موضوع رو درست میکنین یا اون نگرانی ها داره حل میشه، که فقط تولیدم تا بخش تولید شمش، یعنی از معادن تا موقعی که شمش تولید میشه، صادرات در رابطه با کسایی که مصنوعات صادرات دارن، واردات هم در رابطه با کسانی که شمش وارد میکنن. و یک سوالیه که املا همیشه خیلی خب مسئولی
در نهایت میشه معافیت صنف طلا و جواهر دیگه.
خب دیگه خب امروز ایشون اینو اعلام کرده. خب اگه اون معملن بشه خب ثبت سرمایه نه دیگه، ما فقط باید همون صورت حسابای الکترونیکیمون رو انجام بدیم
که اونا هم
که بله همکارم. و الان هم ایشون هم امروز تاکید داشتن، ببینید الان میگن این دوتا سامانه یکی شده، ولی عملا یک جایی که ما صحبت میکنیم تو جلسات میگن نه، برین تو سامانه جامعه تجارت از اون سامانه معدیان میتونه برداشت کنه. ولی توی این نامه که الان زدن هفته گذشته از وزارت سمت اومده، گفته کافیه و اسمی نیاورده که حتما توی معدیان باشه،
همون که ازش تعبیر شد به عنوان عقب نشینی وزارت سمت از قوانین مربوط به شفاف سازی صنف طلا و جواهر. خب آقای دهخانی نکته‌ای دارین در خصوص صحبت آقای بزرگشان؟
من چند تا موضوع رو عرض کنم. اولا فرمایش آقای بزرگشان هیچ هزینه‌ای نداره ثبت اطلاع در سامانه تجاره. قاعدتاً نیاز به استخدام یک بزرگواری تحت عنوان نقش حسابدار هم ضرورتی نداره، مگر اینکه خودشون اصرار داشته باشن، اصلا همچین نیازمندی وجود نداره. در خصوص سامانه هم که من خدمتشون عرض کردم وضعیت رو، به نظر من موضوع شفافیه و تأکید هم شده که اگر توی سامانه جامعه تجارت ثبت بشه، نیازی نیست توی سامانه معدیان ثبت اطلاعات مجددی انجام بشه.
یعنی یه سامانه میشه فقط.
بله، حتی عزیزان اصرار داشتن و یکی از مواردی رو که مطرح میکردن همیشه از این باب که چرا ما باید در 2 سامانه ثبت بکنیم، خب با هماهنگی که ستاد مرکزی به وجود آورد این موضوع کاملا مشکلش برطرف شد و ثبت اطلاع در سامانه جامعه تجارت کفایت از ثبت اطلاع در سامانه امور مالی است.
درسته. و این عقب نشینی که حالا ازش تعبیر شده یا اتفاق افتاده واقعا، یعنی این که صنف نباید چیزی رو ثبت بکنه و فقط حالا
من بعید میدونم که وزارت سمت یا صنف عزیز تمایلی به انجام ندادن قانون داشته باشن یا از اجرای قانون بخوان عدول بکنن.
تغییر پس نکرده موضوع، پس همچنان ملزم هستن اعضای اتحادیه طلا و جواهر در سامانه جامعه تجارت موجودیشون رو ثبت بکنن و موارد دیگه ای که حالا در واقع نیازی به ثبت در سامانه مودیان هم نداشته باشد. آقای بزرفشان همچنان نگرانی فقط همون آینده است و میگن که ما آینده ما الان نمیشونیم پاسخ
ما همینه. ببینیم ما وقتی همین که مردم الان هم تو جامعه نسبت به آینده خریدشون نگرانه، اون یه بحثه که اصلا ما وارد نمیشیم حالا حوزه سازمان مالیاتی یا مسئولین. باید حوزه صنعت ما باید خب این ببینین اگه فعال اقتصادی نسبت به آینده مبادلاتش و فعالیت اقتصادیش آرامش خیال داشته باشه. این که بخواد با سوال و با نگرانی چرا ببینید الان همکارای ما چند روز بستن، اینا میدونین چه آسیبایی خوردن، الان نمیتونن اجاره بهاشون رو بدن. الان واحد ما الان امسال به فرموده مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم. مردم کیان؟ همین اصناف، همین اصنافی که بازوان نظام بودن و در شرایط بحران و اقتصادی کنار نظام و باید هم باشن و ما هم با تعطیلی مخالف 100%ایم.
خب قانون نظام دیگه آقای
خب بله خب ببینی هر قانون ارزش افزوده، من مثال میزنم قانون بود دیگه، غیر کارشناسی برای این تحمیل شد، تبعاتش چی شد؟ الان هر مسئولی صحبت میکنه میگه حل شد دیگه، 1400 این تغییر پیدا کرد، اصلاح شد، ولی 12 سال چرخه تولید تا توزیع این صنعت رو دچار مشکل کرد. واحدهای تولیدی ما و توزیع ما 30-40% دچار آسیب‌های مالی و اقتصادی شدن. الان 70,000 نفر تو حوزه صنعت ما دارن در سراسر کشور فعالیت میکنن. واحدهای تولیدی ما که اکثرا همشون میتونم به جرات بگم 80% واحدهای اجاره‌ای دارن در مناطق مسکونی و با یک شرایط خیلی بحران دارن فعالیت میکنن و به جرات بهتون میگم ما از ابتدای سال تا حالا با مدارک و 10% تولید ما نداشتیم. چرا همه نگرانه این چرخه؟
خب
تولید تا توزیع
اونی که تولیدی نداشته نگران چیه؟
نگران اصلا نمیخرن. ببینی شب عید بنکدارا و همکارای ما بنکدارا میان از 15 اسفند یه تسویه حساب میکنن و
من مجدد. میگم شفافیت چه نگرانی داره؟
شفافیت ببینی متقاعد نمیشن، میگم ما برای چی واسه ثبت سن؟ اگه قاچاق کالاست، خب الان خود امروز جناب شام میرزایی گفتن قاچاق از خرده فروشا نباید باشه، باید از مرزها کنترل بشه. اگه پس الان ایشون این صحبت رو میکنن،
راه حل چیه به نظرتون؟ چون زمان
کوتاه. راه حل اینه که من میگم یه مقداری باید، امروز هم مصوب شد یه کارگروه تخصصی قرار تشکیل بشه که تو اتاق اصناف تهران حدود 7 ماه این کارگروه تخصصی از اتحادیه تهران که خود من مسئولشم و اتحادیه های تبریز و شیراز و مشهد و یزد تشکیل شده و اصفهان، قراره به صورت کامل و جامع مسائل رو با کار تخصصی، یعنی ببینید چرخه تولید ما 21 رسته داریم، اصلا یه فرایندی داره و دوستان متاسفانه تو یک سری جلسات مسئولین مثال میزنن لاستیک فروشا، لوازم خانگی، اصلا اونا پروسه کاریشون با ما خیلی تفاوت داره. اونا یه جنسی مشخص 10 قلم از 10 تا کارخونه دارن لاستیکو میخوان، یه بخشی واردات دارن یا لوازم خانگی هم همینطور. ما یه مقداری ببینین
حالا باید... اونا اگه پای صحبتشون بنشینین اونا هم بالاخره از جزئیات صنف خودشون حتما میگن و شاید مواردی از این دست
ولی میشه ما یه مقداری ببینید این صنعت خیلی الان جایگاه داره، خیلی میتونه آینده خوبی برای اقتصاد کشور، نقش الان صادرات ما خیلی ارتقا پیدا کرد، میتونه نقش ارزآوریشه. من میگم اول بیام یه مقدار اون موانع و مشکلاتی که از قبل
خب آقای دهخانی استقبال میشه از ادامه گفتگو رایزنی در این خصوص یا اینکه قطعی همه چی دیگه؟
من عرضم اینه که گفتمان و گفتگو کردن قاعدتا در یک قالب سهم پذیری دو طرفه هیچ وقت برای هیچ کس و هیچ سازمان و هیچ نهادی مذموم نیست، بلکه کاملا مقبوله.
بله.
هیچ کس این رو رد نمی کنه، ولی که این به معنی این نیست که ما عدول از اجرای قانون بشه.
درسته، یعنی اول باید قانون اجرا بشه بعد میشه در موردش مذاکره کرد، درسته؟ بعد آقای بزرگشان میگن از متخصصین دعوت نکردن برای قانون گذاری در این حوزه، اینو شما تایید میکنی؟
من تایید نمی کنم. واقعیت مطلب از این قراره که قبل سفتر 4 ماده 18 تمامی نظرات عقد شده، این سند محصول سال 400 و 401 نبوده، محصول یک کار کارشناسی بیش از 3 ساله بوده
بله.
که وقتی هم ارائه شد با تمامی وجوه در نظر گرفته شده یک کارشناسیش مصوب شد.
آقای شربیانی شما تایید میکنی؟
بنده عرض ادب دارم.
بودین تو این بحث کارشناسی؟
متاسفانه بنده نبودم تو این جلسات کارشناسی. البته بعد از اینکه ابلاغ جناب جای خانی سلام عرض میکنم خدمت شما، عذرخواهی میکنم چون زمان نیستش. تو جلسات کارشناسی ما از روز